تک خبر.
تدوین برنامه 099 سدی برای خاموشی تابستان. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تدوین برنامه پیکسایی و عبور از پیک بار سال 1399 تحت عنوان برنامه‌های پیکسایی 099 خبر داد. به گفته وی، وزارت نیرو در نظر دارد تابستان پیش رو مانند تابستان گذشته بی‌خاموشی سپری شود. در این راستا برنامه 099 در وزارت نیرو کلید خورده است تا ضمن افزایش تولید و صادرات برق در تابستان سال 1399 خاموشی برنامه‌ریزی شده نداشته باشیم. در این باره همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت در حال حاضر این برنامه تدوین شده که برنامه مفصلی برای گذر از خاموشی هاست.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، اینیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی، که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
حال زمان پخش برنامه زنده رهیافت هست در رادیو اقتصاد به مدت 55 دقیقه.
رهیافت.
به نام خدا، سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم در برنامه امشب رهیافت میخواییم به نقش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در سازندگی کشور بپردازیم در آستانه 30 سالگی این قرارگاه. همکارم رضا محمودآبادی گزارشی رو درباره این موضوع آماده در پخش کرده، به اتفاق بشنویم و ورود کنیم به بحث شما. خواهش می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید، نظرتون رو درباره قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و نقش اون در سازندگی کشور به سامانه پیام کوتاه 3036-37 پیامک بفرمایید.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در راه رسیدن به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از نیروی انسانی متعهد، مجرب و دانشی و با برخورداری از حجم بالای امکانات، تجهیزات، ماشینالات کاملا تخصصی و پیشرفته و منحصر به فرد، اکنون به مجموعه‌ای کارا و ویژه در کشور تبدیل شده است. سردار سلشکر پاسدار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
به حمدالله با روحیه جهادی که یادگار دفاع مقدس هست، این رزمندگانی که بعضا جانباز دفاع مقدس هم هستند به این جبهه آمدند و کارهای بسیار بزرگی را آغاز کردند و موفق شدند که در لبه فناوری روز دنیا کارهای بزرگی را انجام بدن و به حمدالله توفیقات بزرگی حاصل شده در تمام حوزه های عمرانی مورد نیاز کشور، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و همچنین پالایشگاه و نیروگاه‌ها و چیزهای دیگر. به حمدالله کارهای خیلی بزرگی انجام شده که نوعاً قیمت تمام شده قابل رقابت و بسیار پایین‌تر از سایر مجریان خارجی یا داخلی هست. همچنین بسیاری از کارهایی رو که در داخل تواناییش وجود نداده وارد شدن. خوبی این کار این است که به هیچ وجه این قرارگاه وارد کارهای کوچکی که از دست مردم و شرکت‌های خصوصی برمیاد نشدند و نوعاً وارد ابرپروژه‌هایی شدند که از دست بخش خصوصی بر نمیاد و در واقع کارهایی بوده که بایستی خارجی‌ها می‌آمدند انجام می‌دادند و اونها همین کار رو نکردند، ما رو مورد فشار و تحریم قرار دادند.
این مجموعه با نگاه به رسالت پاسداری از انقلاب اسلامی و روحیه جهادی توانسته است به رقیبی سرسخت برای پیمانکاران خارجی تبدیل شود. سعید محمد، فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا:
تقریبا تو بخش مهندسی ما خودکفا شدیم در اکثر حوزه‌های نفت و گاز، در حوزه ساخت و راه اندازی هم خودکفا شدیم، در حوزه تجهیزات عموما پروژه‌ای که ما انجام دادیم 70% ایرانی سازی شده. یه خلاهایی داریم که اون خلاها رو داریم پر می‌کنیم.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، هم در بازدید از نمایشگاه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا میگوید:
ما در دیوان محاسبات خب همیشه حساب کتاب می‌کنیم که آقا این پول کجا رفت، خروجیش چی شد، آیا به اقتصاد کشور کمک کرد، به جی دی پی کشور کمک کرد، به اقتصاد، به اشتغال کشور کمک کرد، منجر شد به این که ما به یه سطحی از توانمندی برسیم که تحت عنوان حسابرسی عمل کرد ازش یاد میکنیم. این مشاهده ما نشون میده که الحمدلله کار بسیار ارزشمندی شده. و یکی دیگه از ویژگی های کار قرارگاه خاتم اینه که تک بعدی نیست، یعنی شما این نمایشگاه رو که میبینید، پروژه ها رو که میبینید، پورتفوی کار کرده، سبد کار کرده، سبد پروژه‌ای کار کرده.
قرارگاه سازندگی خاتم در کنار پروژه‌های بزرگ اقتصادی، اجرای طرح‌های محرومیت زدایی و مردم یاری را نیز به خصوص در مواقع بحرانی دنبال می‌کند. برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های این مجموعه با رهیافت همراه باشید.
خب، گزارش رضا محمودآبادی رو شنیدید. البته ما صرفاً آشنایی بیشتر با قرارگاه نیست، چون بالاخره در 30 سال گذشته دست کم سالی یه بار به این موضوع پرداخته شده و مردم خیلی چیزا درباره قرارگاه خاتم الانبیا میدانند و ما فقط نمیخوایم آشنایی بیشتر باشیم، میخوایم سوالات مردم رو هم در این زمینه بپرسیم از جناب دکتر سعید محمد، فرمانده محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. آقای دکتر محمد، سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و همینطور خدمت همه شنوندگان برنامه رهیافت.
خیلی متشکرم. زنده باشید آقای دکتر محمد. من تبریک میگم 30 سالگی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو و میخوام یه گزارشی از وضعیت الان قرارگاه بدید. بله. که الان چه وضعیتی دارن و بله. سوالات و شبهه هایی که درباره قرارگاه وجود داره انشاءالله در ادامه از شما خواهیم پرسید.
بله خدمتتون عرض شود که خب الحمدلله ما 30 سالگی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو الان در پیش داریم. 23 آذر ماه سال 1368 بعد از جنگ تحمیلی مجموعه توان مهندسی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفته بود در اختیار توسعه و زیرساخت‌های کشور عزیزمون قرار گرفت. با توجه به خرابی‌های بعد از جنگ و نبود پیمانکاران توانمند، مجموعه قرارگاه با همون روحیه جهادی و آرمانی شونه رو زیر بار داد و الحمدلله موفق شد در همون اوایل اعتماد دولت‌های وقت رو به خودش جلب بکنه.
بله.
و روز به روز هم این توسعه پیدا کرد و در تمام ادوار دولت‌ها ما شاهد این هستیم که اعتماد زیادی به مجموعه قرارگاه شده و دولت‌ها قرارگاه رو از خودشون میدونن و همونطور که مقام معظم رهبری هم در مجمع فرماندهان سپاه در چند ماه گذشته سخنرانی داشتن.
بله.
فرمودن که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بازوی اجرایی دولت‌ها هست.
درسته.
و دقیقا ما همین تلاش رو داریم میکنیم. تعامل بسیار خوبی همین امروز هم ما با دولت داریم و پروژه های زیادی رو در دست اجرا داریم. تقریبا آخرین آماری که خدمتون عرض بکنم 285 پروژه الان قرارگاه در دست اجرا داره در تمام استانهای کشور.
درسته.
توان قرارگاه توزیع شده و تلاشمون این هستش که در این دوره سخت اقتصادی که فشارهای زیادی دشمن بر مردم عزیزمون داره وارد میکنه قرارگاه بتونه این خلأهایی رو که ناشی از نبود شرکت‌های خارجی و فشارهای اقتصادی هست رو بتونه پر کنه و وضعیت معیشتی و رفاه عمومی مردم رو ارتقا بده.
انشالله. آقای دکتر محمدی زمانی تو اصلویه خیلی قرارگاه فعال بود، الان نیست انگار؟ نه،
قرارگاه 6 فاز از پروژه پارس جنوبی رو به اتمام رسوند و الحمدلله امروز 150 میلیون متر مکعب روزانه گاز شیرین از این 6 فاز استحصال میشه.
بله.
کل عملیات رو هم از دریا، حفر چاه‌ها، نصب سکوها، انتقال خطوط لوله گاز زیر دریا.
بله.
و همینطور بحث پالایشگاهی در خشکی رو قرارگاه الحمدلله تونست انجام بده.
بله.
و الحمدلله کارهای بسیار بزرگی در فارس جنوبی شد. ولی همونطور که فرمودید تقریبا تیم‌های ما که در پروژه پارس جنوبی افتخار آفرینی کردن الان تقریبا کار خاصی رو برای ادامه کار ندارن.
بله. آقای دکتر محمد، تا اونجا که من خاطرم هست فکر میکنم بیش از 12 سالی که تحریمیه قرارگاه.
بله.
درست عرض میکنم؟
بله.
10 یا 12 سال حدودا تحریمه.
بله. قرارگاه سال 2007.
آره. حدودا 12 سالی که تحریمه.
بله.
خب الان هم که ما در واقع میشه گفت یه تحریم همه جانبی کردن دیگه، یعنی اقتصاد بزرگ دنیا اومده ورود کرده با قلدری تمام و یه جورایی مسیرها رو بسته، حتی مسیر دور زدن تحریم رو هم بسته. تو شرایط فعلی که توتال رفته و نمیدونم سی ام پی سی چین رفته یا مونده یا میاد، اما واقع مطلب اینه که با این توانایی که ازش صحبت کردید این امکان وجود داره که به فاز 11 هم ورود بکنید؟ یعنی این توانایی هست که این فاز راه اندازی بشه یا خیر؟
فاز 11 یکی از فازهای بسیار مهم در پارس جنوبی هست.
بله.
با توجه به برداشت کشور قطر خیلی زودتر از ما و همینطور برداشتی که ما داریم الان انجام میدیم بیشتر از قطر، عملا یه مقدار افت فشار گاز داره ایجاد میشه و
صحیح.
فاز 11 یکی از کارایی هاش این هستش که بتونه تنظیم فشار گاز رو انجام بده و البته برداشت بیشتری بتونیم انجام بدیم.
بله.
این فاز با توجه به تکنولوژی خاصی که برای اجراش هستش پیچیدگی هایی داره و البته شاهد اون هستیم که 19 سال هستش که این پروژه رو دائما به شرکت های خارجی سپرده شده و هر دوره به بهانه هایی رها کردن. این رها کردن تعمد هست، یعنی اصلا حتی من فکر میکنم شاید بحث تحریم های اخیر هم نباشه،
شاید یه جورای سیاسی باشه.
سیاسی هست.
یعنی میل به در واقع میدان مشترک.
بله چون میدان مشترک است و شما مطمئن باشید که کشور قطر در این موضوع بی تأثیر نیست.
ماج میدن دیگه.
بله. ولی توان اجرای این فاز هستش در کشور.
بله.
اخیراً هم سی ام پی سی چین انصراف داد از این پروژه و ما پیشنهاد دادیم، اخیراً هم پیشنهاد مکتوبی رو خدمت دوستان ارائه کردیم که قرارگاه خاتم آمادگیشو داره که با استفاده از توانمندی‌های داخلی، شرکت‌های داخلی، سازندگان، کسانی که ما با اونها تجربه خوب و شیرینی رو در شش فاز قبلی پارس جنوبی داشتیم و همینطور در پروژه ستاره خلیج فارس، قطعاً امکان بومی‌سازی و انتقال تکنولوژی به داخل رو ما داریم و میتونیم این فاز رو در اولین فرصت انجام بدیم، ولی هنوز تصمیم قاطعی در این خصوص گرفته نشده.
درسته. پس میشه این کار رو انجام داد؟
قطعاً.
بسیار خوب.
یعنی ایرانی نشد نداره آقای رافه.
بله نه همینطوره. آخه دکتر اینجاست که میگن مرغ همسایه قازه. معمولاً بعضی وقتا اینجوری نگاه میشه. و خب اگه واقعا این توانایی وجود داره خیلی عجیبه که چرا این پیشنهاد به قرارگاه داده نمیشه و یا قرارگاه خودش ورود نمیکنه. من میدونم که تو خیلی از حوزه ها دولت های مختلف اصرار میکنن به قرارگاه که کاری صورت بگیره.
بله، شاید
خود دعوه قرارگاه نباشه این داستان.
بله، عموما به همین صورت هست. ما معمولا در پروژه هایی که ورود میکنیم مجموعه های کارفرمای دولت خودشون دعوت میکنن از قرارگاه و توانمندی های موجود استفاده میکنن. اعتمادی که به مجموعه قرارگاه دارن، خب این اعتماد بسیار بالایی هست و قرارگاه خودش رو یک پیمانکار نمیدونه. ما عرض کردم به عنوان یک بازو اجرایی دولت هستیم و تلاش ما این هستش که چتر حمایتی رو ایجاد کنیم. نگاه کنید مثلا وقتی شرکت توتال و شل و اینی امثال هم وارد کشور ما میشن، اولا طراحی ها رو به گونه ای انجام میدن و استانداردها رو به گونه ای تعریف میکنن که عموما تجهیزاتی که مد نظر خودشون هست الزام پیدا بکنه که در این پروژه استفاده بشه.
متشکرم.
بله. جور در هر حال استعمال میکنن مجموعه کشورهایی که در اون ورود میکنن.
زنده
ما هم شاهد این بودیم، یعنی شرکت ها وقتی میان عموما تجهیزات رو غربی میکنن یا مثلا کره ای ها میان تجهیزات رو کره ای میکنن. ما اتفاقا این نقش حمایتی رو در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی که انجام دادیم این رو ایجاد کردیم. یعنی دقیقا ما به جای توتال و شل نشستیم.
بله.
تجهیزات رو ما تقسیم کردیم بین سازندگان ایرانی.
بله.
ما الحمدلله ارتباط بسیار خوبی با انجمن سازندگان تجهیزات نفت و گاز ایران داریم.
بله.
جناب آقای تالاری هم از دوستان عزیز و نزدیکمون هستن.
درسته.
دوستان بیش از چند هزار شرکت سازنده رو صلاحیت سنجی کردن و ما تجهیزاتی که نیاز داریم رو در اختیار دوستان میذاریم، بررسی میکنن، شرکت های توانمند انتخاب میشن.
بله.
و بعد با حمایتی که قرارگاه میکنه این ساخت بعضا مهندسی معکوس میشه، بعضا مهندسی از صفر خودمون انجام میدیم، مجموعه های سازندگان انجام میدن.
درست.
تبدیل به قطع و تجهیزات میشه و اینها میاد نصب میشه.
بله.
ما در فازهایی که انجام دادیم بعضا داشتیم کمپرسورهایی که شرکت زیمنس آلمان برای ما ساخت، پولش هم کامل گرفت و اوورد تا نزدیک بندرعباس ولی تحویل نداد برگردون. همون کمپرسورها رو ما توسط شرکت های ایرانی طراحی شد، ساخته شد، نصب شد و الحمدلله الان داره کار میکنه. این وقتی قرارگاه حرکت خودش رو انجام میده با این چتر حمایتی که ایجاد میکنه، مجموعه بسیار زیادی از مشاوران، طراحان، سازندگان، پیمانکاران در کنار قرارگاه رشد و توسعه.
خیلی متشکرم آقای محمد. ما اینکه قرارگاه چی شد که این گونه شد و به این میزان از توانایی رسید در ادامه برنامه از شما بیشتر خواهیم پرسیم. به همطور که ابتدا عرض کردم سوالات و شبهاتی هم در خصوص فعالیت قرارگاه.
بله.
وجود داره که دوست دارم در ادامه از جناب
بله
بپرسم و پاسخ بدید، اما خیلی خستتون نکنیم، اما رو خط ارتباطی ما باشید، خواهش میکنم.
در
خدمتتونم. آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای اسلامی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان از رادیو از سلام دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای اسلامی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حوزه ساخت سد و راه و پلها و تمام اون چیزهایی که زیر ساختهای ارتباطی ما هستن خیلی با وزارتخونه های یعنی با وزرای دولت های مختلف کار کردن. جناب عالی هم ظاهرا ارتباط خیلی خوبی با قرارگاه خاتم الانبیا دارید. آخرین پروژه‌ای که به نظرم ورود شده تو این حوزه بحث راهن چابهار زاهدان هست. یه گزارش اگه ممکنه برای شنوندگان عزیز تو این زمینه بدید و اینکه بفرمایید که چرا قرارگاه تو حوزه مسکن وارد نمی کنید که این همه ما چالش داریم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بعد ما اولا این روز رو تبریک میگیم به همه عزیزان تلاشگر جهادی در قرارگاه و برادر عزیزان جناب محمد که الان روی خط تشکرم. نکته یه حائز اهمیته که ظرفیت قرارگاه ظرفیتیست که به معنای واقعی کلمه یک جی سی یا جنرال کانترکتور رو که کشورهای بزرگ به ویژه وقتی که وارد کشورهایی میشن که اهداف و همیالشون رو دنبال بکنن یکی از ابزارها و وسایلی که با خودشون ضمیمه دارن و همراه میکنن که جلوه اقتداری و قدرتی از خودشون نشون بدن همین شرکت های چند وجهی و قدرتمند هست که بتونن در بستر زمان اقدامات فوق‌العاده‌ای رو انجام بدن. و ما خب یکی از نکات مهم اینه که قرارگاه از این قابلیت امروز از برکت انقلاب اسلامی و که به موجب قانون اساسی برای این نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراهم بوده، دولت‌های مختلف هم از قرارگاه استفاده کردن از ظرفیت‌هاش و توانستن پروژه‌های بزرگی رو به اجرا در بیارن.
بله.
از جمله وزارت راه و شهرسازی اقدام رو کرده که همینجوری که اشاره کردید یکی از پروژه‌های بزرگی که الان در حقیقت طولانی‌ترین پروژه ریلی کشور هست در اختیار قرارگاه است و در اون مشغول هستن و انشالله با حمایت جدیدی که از سوی مقام معظم رهبری برای این پروژه از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد این پروژه هم انشالله شتاب بگیره و با سرعت بالاتری ادامه پیدا بکنه. موضوع مهمی که وجود داره اینه که در وزارت راه و شهرسازی و اصلا در دستگاه های اجرایی وقتی که مناقصه ها را اعلام میکنند یک ملاحظه قاطعی وجود داره از سوی مقام معظم رهبری که قرارگاه و نهادها در حقیقت با بخش خصوصی رقابت نکنن، قضا و اثر رو بر بخش خصوصی تعیین نکنن و دستگاه هم در مواردی که الزام داره و الزامات اون کار و شرایطش به گونه ای هست که حتما باید قرارگاه وارد بشه قرارگاه رو وارد بکنه.
درست.
که عموما هم قرارگاه وقتی دعوت میشه در یک شرایط خاص و پروژه های خاص هسته تو وزارت راه و شهرسازی هم این گونه بوده.
بله.
و نکته مهمه دیگه این بوده که قرارگاه همواره از بهترین شرکت ها و مشاوره ها استفاده کرده و استفاده میکنه و این رو ما هم تاکید داریم و الزام داریم که مجموعی از شرکت های بزرگ کشور با قرارگاه همکار میشن.
بله.
نکته دوم بحث مربوطه به تکنولوژی های روز هست که در حقیقت ما بتوانیم با اینکه خب بالاخره قرارگاه قدرت ریسک بالاتری داره، شرکت های پیمانکاری و شرکت های خصوصی قدرت ریسک کمتری دارن. یکی از وجه تمایز های قرارگاه اینه که با ریسک کمتری میتونه پروژه‌ای که پر ریسک هست رو انجام بده، اون هم به دلیل قابلیت هایی که داره بتونه در حقیقت اون پروژه رو به ثمر برسونه. که خب اینجا این وجه تمایز موجب میشه که در شرایط مساوی در وقتی که فور ریسک هست پروژه به قرارگاه انتخاب بشه و از ظرفیتش استفاده بشه. در خصوص مسکن، خب مسکن حوزه عموماً حوزه مردم هست و شرکت های بزرگی هم در حوزه مسکن در کشور فعال هستند، ولی ما در این مقطع زمانی که الان با یک عقب موندگی بزرگ هم مواجه هستیم و نیاز روزافزونی به تولید و عرضه مسکن داریم، قرارگاه هم اعلام آمادگی کرده و ما در پروژه‌ای که با نیروهای مسلح امروز برای 100,000 واحد تفاهم داریم یکی از فرصت‌ها هست که در اختیار قرارگاه قرار می‌گیره که بتونه در عرضی انتخاب شده که حالا یا از اراضی نیروهای مسلح هست یا از اراضی وزارت راه و شهرسازی بتونه پروژه های مسکن رو درش وارد بشه و نقشی پا بکنه برای بالا بردن میزان تولید مسکنی که بایستی صورت.
امید خدا. آیه به مهندس اسلامی، اتفاقا مردم سوال کردن، من دارم پیام ها رو مرور میکنم، گفتم ماشاءالله قرارگاه اینقدر بزرگی جا برای بخش خصوصی نمیذاره. شما الان اشاره کردید که ملاحظاتی وجود داره که جاهایی که بخش خصوصی میتونه فعالیت کنه قرارگاه ورود نکنه، یا مناقصه ها به گونه ای باشه که قرارگاه جاهایی ورود کنه که بقیه نمیتونن ورود کنن.
عموماً اینطوره.
نه نه همین رو میخوام بگم. آیا ما به بخش خصوصی واقعی میدون دادیم که ببینید بخش خصوصی واقعی هم میتونه مثل قرارگاه بزرگ بشه؟
بله ببینید، ما الان حدود 700 تا قرارداد پیمانکاری با شرکت های بزرگ رتبه های بالا داریم که الان در سطح کشور دارن کار میکنن. حجم قراردادهایی که ما الان داریم بالای 300 هزار میلیارد تومان ما قرارداد در حوزه راه و پل و تونل داریم.
خب
این غیر از پروژه هاییست که ما در حوزه بنادر و فرودگاه ها داریم. در حوزه راه و راه آهن ما حدود 300 هزار میلیارد تومان قرارداد داریم. اینها تقریبا بالای 95% با شرکت های خصوصیه. شما همین آزادراه تهران شما رو کردن ما داریم احداث میکنیم. خوب. در همین قطعه اولی که انشالله به زودی به افتتاح خواهد رسید 8 از بزرگترین شرکت خصوصی کشور دارن کار میکنن.
بله.
در هر یکی از آزادراه ها و پروژه‌های راه امروز شما مشاهده بکنید بهترین شرکت های خصوصی کشور فعال هستن.
درسته؟
به هیچ وجه در وجود این سیاست نه در دولت است نه در وزارت هست.
ممنونم که شفاف کردید آقای منسیستم.
تا وقتی که در حقیقت بخش خصوصی پای کار ما، الان اتفاقا یکی از کارهای مهمی که ما انجام میدیم شرکت های بزرگ رو با هم کنسرسیوم میکنیم که بیان سرمایه گذاری بکنن. حتی قرارگاه هم الان پروژه‌ای که ما به ایسه بردیم، یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که انشالله در ماه‌های آینده بیاری افتالا با همت آقای محمد و همکارانش آماده میشه، بزرگترین پروژه رفاهی برای کشور هست که
بله.
این آزادراه کنارگذر جنوبی تهران هست که از آب یک آغاز میشه و بله. تا اتوبان گرمسار ادامه پیدا میکنه به طول 160 کیلومتر. این پروژه بزرگترین بار ترافیکی رو از تهران و استان البرز برمی‌داره و برای مردم تهران و مردم ایران که از این کوریدور عبور میکنن یک رفاه خیلی بزرگ رو به همراه خواهد داشت. قرارگاه در این پروژه سرمایه گذاری کرده یا چند پروژه آزادراهی دیگه که قرارگاه سرمایه گذاری کرده. الان ما بخش خصوصی هم داریم کنسرسیوم میکنیم که سرمایه گذاری بکنن. همین اخیراً ما یک پروژه راه آهن رو که از در حقیقت شبکه راهن سراسری به بیرجند متصل میشه با چند شرکت بزرگ ما کنسرسیوم کردیم.
بله.
قرارداد سرمایه گذاری بستیم. همچنین داریم برای یک آزادراه که از پل زال به مرز عراق متصل میشه در دهلوران، این رو الان در دست مذاکره داریم برای عقد قرارداد. یعنی ما الان داریم سعی میکنیم شرکت های بزرگ بین المللی تولید بکنیم با فرصت هایی که در اختیارشون میده.
پس این آخر پس خواهش میکنم
نکته آخر خیلی حس خواهی میکنم طولانی شد معمولا مراعات میکنم، اینه که ما فرصت های صدور خدمات فنی مهندسی رو به همه کشورهایی که الان در تعامل هستیم داریم دنبال میکنیم. اخیراً ما در اجلاسی که با کشور عمان داشتیم و بر اساس درخواست عمانی ها قرار شد که یک نمایشگاهی رو در مسقط برگزار بکنم و من شرکت های بزرگ عمرانی کشور رو ببرم اونجا که پروژه های پل، تونل و اتوبان ها و راه آهن رو که
خیلی ممنونم هستم
با مشارکت شرکت های ایرانی باشه. یعنی ما فضا رو هم در داخل و هم در خارج از کشور برای اینکه شرکت های ایرانی به بالندگی برسن رو فراهم کردیم و روابط خوبی هم با شرکت ها داریم و الحمدلله
ممنونیم آقای اسلامی،
ما روون داره با اونا کار
میکنم. متشکرم آقای. البته ما با آقای مؤسس اسلامی ارتباط برقرار کردیم برای اینکه بگیم ارتباط دولت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا چگونه است. حالا آقای مؤسس اسلامی به عنوان یکی از وزرایی که ارتباط رو دارن با قرارگاه، آقای محمد آقای مهندس اسلامی هم رو خط ارتباطیمون هستن. اگر طلبی چیزی از دولت دارید